بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بخش پایانی سوره مبارکه توبه با تشریح هدف رسالت و اینکه رسول صلی الله علیه و سلم هم برای هدایت مردم تلاش میکند و این تلاش هم حریصانه و آزمندانه است و هم اینکه نسبت مؤمنین رؤوف و رحیم است و هم اینکه وظیفه او انجام این تبلیغ است، بلغ ما بلغ، به این مطالب میپردازد. در آیه اول با حرفهای تأکید لام و کلمه قد این مطلب را بازگو میکند که رسولی از طرف خدا آمده است که تمام این سختی های شما را میداند و برای او گران است. لقد جاءکم رسول، از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با وصف شریف رسالت یاد میکنند و این رسول یه مبدع فاعلی دارد که از طرف خداست، رسول من الله. یه مبدع قابلی دارد که از درون شماست، گاهی به نژاد اون حضرت اشاره میکنند و مطلقاً بعث فعل امیین رسول من الله، گاهی به عموم مردم خطاب میکنند کما که این رسول من انفسکم، از جان خود شماست، از درون خود شماست، از ذوات خود شماست، از جنس خود شماست. پس مبدع فاعلیش که ارسله الله است و ما ارسلناک الا للناکافة للناس یا رحمتا للعالمین، مبدع قابلیش هم توده مردم است، مبدع نجادیش هم عرب است که هم لقد بعث فعل امیین رسولا من الله. همه خصوصیات را با وصف شریف رسالت ذکر میکند. چون سوره مبارکه توبه تقریبا سوره همون براءت و اعلام انزجار و سبقه تبری او بیش از تولی او، سو جنگ است و مبارزه است و منازعه است و ولی یجدو فیکم غلظت هست و امثال ذلک. این مهم آن است که گاه دین خشونت دارد، یک، یا مهم آن است که اگر خشونتی به موقع دارد و رأفتی به موقع دارد، تلفیقی از رأفت و غضب است. این دو، این آیه میخواد هر دو را نقل کند که ندین خشونت دارد که سراسر دین بشه غلظت و خشونت و قضاوت و بیرحمی. ندین دو بخش دارد، یه بخشش غضب است، یه بخشش رحمت، یه بخشش خشونت است، یه بخشش رحمت، بلکه سراتر رحمت است. این نکته دوم را قرآن کریم و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام با یه ظرافتی تبیین میکنند. نکته اول تا حدود روشن است که دین سراسرش خشونت باشد نیست. بسیار از مسائل دینی رأفت و رحمت و مهربانی عاطفه است، اما که در دین اصلا خشونت نیست، این کار اثباتش آسون نیست. این همه مبارزات و اعدام ها و محارب و قطع ایدی و ارجل من خلاف و اینا یعنی چی؟ این را ائمه علیهم السلام تبیین کردن و خود قرآن کریم تبیین کردن که چگونه در دین اصلا خشونت نیست. سوره مبارکه توبه از اولش با تبری شروع شد، براءت من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر کذا و کذا. در بسیار از آیات متوسطه این سوره جریان مبارزات مطرح شد، جریان برگجد و فیکم غلزه مطرح شد مانند آن. اما برای اینکه ثابت کند که این خشم نیست، این غضب نیست در مقابل رأفت، این چنین نیست، برای تبیین این مطلب و اسمای حسنای ذات اقدس اله ما را توجه می‌دهد، بعد قرآن را به همون روال و ائمه علیهم السلام را به همون روال، بعد مسلمان ها و رهبران اسلامی را به هم سمت و سو دعوت می‌کند. بیان و زالش این است که گاهی انسان غضب دارد، گاهی رأفت، نسبت به دوستانش مهربان است، نسبت به دشمنانش خشمگین، و اگر خشم شد دیگه به این فکر نیست که حالا عدالت را رعایت بکند یا به سود کسی کار بکند. وقتی عصبانی شد بالاخره دست به هر کاری میزند یا هر حرفی را میگوید. در چنین وضعی میشود گفت، در چنین حالی میشود گفت که فلان شخص دو صفت دارد، غضب دارد و رأفت، نسبت به دوستان و بستگانش مهربان است، نسبت به دشمنانش کینه‌توز. اون غضب در مقابل این رأفت است، لذا در حال غضب گاهی حرفای تندم میزند، بعد ممکنه پشیمان بشه، دست به کارهای تند و تیز میزند، بعد ممکنه پشیمان بشه، در حال غضب ممکنه ظالمانه کسی رو طرد کند، بعد ممکنه پشیمان بشه. بالاخره غضب است دیگه در قبال رأفت. چنین غضبی در دستگاه ذات اقدس اله اصلا نیست، در کتابهای آسمانی اصلا نیست، در انبیای الهی اصلا نیست، در ائمه علیهم السلام اصلا نیست، در دیگران ممکن است ولی تو معصوم اصلا نیست. غضبی که ذات اقدس اله دارد ید مغضوب علیهم غضب الله علیهم و مانند آن، سخط الله علیهم لعنت الله علیهم یلعنهم الله و الملائکه و اللائمون دامنگیر میشه، همه اینها هست. اما غضب خدا، لعنت خدا و قهر خدا و بالاخره جهنم خدا در مقابل رأفت خدا نیست، در برابر مهربانی خدا نیست، بلکه غضب خدا همیشه معموم است و رأفت و رحمت الهی امام است، و این امام عادل هر دستوری که بدهد این معموم عادلم اطاعت میکنه. این که امام رأفت است و غضب معموم، در اون بیانات نورایی که داره که یا من سبقت رحمت و خو غضبه، این یک تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه داره که یا من تسعا رحمت و خو امام غضبه، دو اینو بیان میشه. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه داره که ای خدایی که هر وقت میخوای غضب بکنی، پیشا پیشت پیش در آمدد و اون امامش، اون راهنما و راهبرد و رهبرش رأفت است. یعنی رحمت میاد اول اتوبان صاف بکنه، بعد به غضب میگه بفرمان. قهرن این غضبش رئیف روفانه است، این غضبش دیگه غضب نفسانی و غریزی و برای تشفی نفس اینا نیست. قهرن غضبش میشه نسبی و نفسی. یک، به امامت رأفت حرکت میکند. دو، خود اون مغضوبون علیهم اگر بخواهد عاقلانه بیندیشد قدر این غضب را میداند. این سه. حالا یه مثالی ذکر بشه تا ممثل با این مثال یه مقدار به ذهن بیاد. الان این پزشکانی که در بیمارستان ها تلاش و کوشش میکنن، یه عده کارشون مرهم گذاریه، یه عده کارشون هم بریدنه، یه عده کارشون هم دستور دادن به اینکه فلان دارو رو مصرف کنید و راهنمایی کردن. خب اونایی که مرهم میگذارن، پانسمان میکنن، وظیفه اونها جز پانسمان کردن چیز دیگر نیست، اینم رأفت. اونایی هم که چاقو دستشون میبرن قطع میکنن عضو فاسد را، اینم رأفت است. زیرا این که چاقو دست گرفته، حالا یا قلب را میشکافد یا دست را میشکافد یا پا را میشکافد، این که چاقو دست گرفته، چاقو جراحی، با اون که پنس دست گرفته برای پانسمان، هر دو به دستور یه پزشک حاذق عمل میکنند که میگوین اگر به قلب این شخص را نشکافید باعث هلاکت او میشود، قلب او را اینجور بشکافید بعدم اینچنین پانسمان بکنید. اون دستوری که اون پزشک متخصص میدهد دستور عالمانه است، حکیمانه است و با رأفت و رهبت همراه است. اون کسی هم که آشنا هست و متوجه این درد است و دردمنده است، اصرار میکند به اون طبیب از میگوید و از او خواهش میکند که نوبت مرا زودتر به من بده، زودتر دست به عمل بکن، این قلبم را زودتر بشکاف، این جراحی را زودتر بکن. التماس میکند که قلبم را بشکاف. چرا؟ چون هم دردمند است، هم فهمیده راه علاجش اینه دیگه. اون طبیبی که دستور میدهد فرون روز قلب این را بشکافید، گذشته از این که علیمانه و حکیمانه است، رؤوفانه و رحیمانه هم هست. پس اگر اون چاقو به دست ها که میان شروع میکنن به شکافتن قلب، اینها را در قبال اون پانسمان کننده ها ببینیم، میبینیم یه ده مرهم میگذارن، یه دم قطع بکنن، دو درد میارن، ولی هر دو را وقتی تحت رهبری اون حکیم مهربان قرار بدیم، میبینیم این بریدن هم به جاست، اون پنس و دشکیلات پانسمان هم به جاست. ذات اقدس اله حکیمانه کار میکنن و کار او جز حکمت نیست، و در این حال که ما را به توسل دعوت کرده است، فرمود وقتق و الیه الوسیله، به ما هشدار داد که این توسل برای آن است که شما را به مجاری حکمت آشنا بکند، وگرنه با دعا و توسل شما بخواهید معاذالله خدا کاری غیر حکیمانه بکند، این شدنی نیست. اینم از دعاهای نورانی و سجاد سلام الله علیه از در صحیفه که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که ما هر توسل بجوییم کار انجام بدیم، وسیله بیاریم، به اینکه تو کاری برخلاف حکمت بکنی، نمی کنی. ما با توسل دعا عرض نیایش به مانند آن باید از شما خیر بخواییم، حالا خیرمون نمی دونیم چیه، ادب دعا هم این نیست که انسان به خدا پیشنهاد بدهد به من این الف بده، با بده، دال بده، جیم بده. اینجور ادب دعا نیست. ادب دعا هم خیر خواستن است. بعد میگیم خدایا اگر ها این خیر ما در این است، این حاجت ما با مسئلت همراه است، بدی. اگر این نشد از راه دیگر ترمیم میکنن. تو بعضی از ادعیه تعقیبات نماز ظهر اینا هست که خدای هر حاجتی که هیه لکه یا رزن و برای من مصلحت هست فقد حالی. این دعایست اضافه شده. پس حکمت خدا با توسل برطرف نمیشه. او حکیمان قبل خود. اون حکمت که با رأفت و رحمت مطلق همراه است، گاهی دستور قطع میدهد، گاهی دستور مهر میدهد. بنابراین این مهرهای موقت و این غضبهای مقطعی دو صفحه از نماز جماعت هم که به امامت حکمت و رأفت مطلق خدا کار میکنند. یا من تسعى رحمته امام غضبه. ذات اقدس اله اون رحم مطلق را که میخواهد در جهان پیاده کند به استناد اون رأفت مطلق برنامه ریزی میکنه و زیر برنامه ریزی اون رأفت مطلق گاهی سوختن است، گاهی ساختن، گاهی سوزوندن است، گاهی مرهم نهادن. بنابراین این چنین نیست که خدا غضبش در مقابل رحمت باشد که این غضب رها باشد، بلکه یا من تسعى رحمته امام غضبه. و این معنای سبقت غضب بر رحمت است که سبقت رحمته غضبه. امام سابق است و مأموم لاحق و غضب خدا مأموم است و لاحق و رحمت خدا امام است و سابق. این وصف مال ذات اقدسه است. تو خیر و شر هم همچنینه. اگر خدای سبحان به یک کسی یا گروهی شر میرساند در حقیقت مصداق خیر است. اینه که در کریمه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن از همین قبیله. مرحوم امینالاسلام طبرسی رضی الله علیه ذیل همون آیه نبلوکم به شر و الخیر فتنه نقل بکند که وجود بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه مریض شد، برخی به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن حال شما چطور است؟ فبود علا شرین. عرض کردن شما هم تعبیر به شر داری؟ فبود چون خدا در قرآن فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، بیماری شر است، نه در نسبت به نظام شر است. ما وقتی بیماری را به سلامت میسنجیم میکره خیر میدونیم میکره شر. این شر نسبیست نه نفسی. خیر میشه نفسی و به ذات، شر میشه نفسی. یعنی وقتی این کار رو با اون میسنجیم برای ما ناگوار است. غضب و رحمت هم این چین است، نظیر خیر و شر رو مانند جان. پس در دستگاه تکوین ذات اقدس اله اون چه که رهبری تکوینی و امامت تکوین رو به عهده دارد حکمت است و رأفت. زیر مجموعه رأفت گاهی غضب قرار میگیرد که غضب میشه نسبی، گاهی شر قرار میگیرد که میشه نسبی. صوف آسمانی در تدوین قوانینشون این چینن، انبیای الهی علیه السلام این چینن، ائمه معصوم علیه السلام این چینن. اما غیر معصومین بعد گاهی ممکن است که غضبشون غضب غریزی باشد، وقتی بالاخره عصبانی شدن ممکن است که بیجا دو تا سخنی بگوین یا دو تا کاری انجام بدن. ذات این مطلب دوم، خدای سبحان بعد از اینکه نظام تکوین را تشریح کرد از در جهان بینی، یک اسماء حسنا خود را تشریح کرد که یکی از اسماء حسنا خدا رؤوف است و دیگری رحیم است. اونگاه پیغمبر را که خلیفه کامل اوست میفرماید این خلیفه وصف من مستخلف امر را دارد. اگر خدا به ناس رؤوف و رحیم است، خلیفه خدا هم به مؤمنین رؤوف و رحیم است. پس اون چی که از اول سوره تا اینجا به عنوان تبری و خشم و مبارزه و بل یجدوا فیکم غلظه و اینها آمده است، اینا طبیبانه است نه قاهرانه. خب بالاخره طبیبم میبرد دیگه، دست بچهش هم میبرد. برای طبیب فرق نمی کند که حالا این دست فاسد دست فرزند اوست یا دست بیگانه است. این که قساوت نیست، این یک رأفتی است که در صورت بریدن دست ظهور کرده. خب باطنش بله، اما وقتی میسنجیم میشه غضب دیگر. یعنی وقتی که یه عده‌ای در رفاه مسجد و منبر و قرآن و اینها به سر میبرن، امنیت دارن، یه جه گرفتاره بر یجد و فیکم غیرز هستن، اینها را که نسبت به اونها میسنجیم میشه غضب. وگرنه به فی نظام الکل کلون منتظم. خب اگر انذار زیر پوشش اون تبلیغ حکیمانه باشد به موقع است. قهر و اجرای حدود و امثال ذالکم اگر زیر پوشش اون حکمت و رأفت باشد بله. غرض آن است که تو دستورات دینی این چیزی نیست که شما یه جا خشونت داشته باشی. خب طبیب هرگز خشونت ندارد. طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود. حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. اینطور نیست که آنها گاهی عصبانی بشن بد بگن، نشونش اینه که سراسر عدله. اگر سراسر عدله معلوم میشود که قهر اینها را اون مهر رهبری میکنند. این هم بیان نورانی ما به سجاد است که یا من تسع رحمته امام غضبه. اینطور نیست که غضب خدا باز باشه، غضب دین باز باشه، بلکه اینا معمومن و امامی دارن. اون امام هر جا دستور داد که ببر میبرن، هر جا دستور دادن بدوز میدوزن. خب لذا این سوره مبارکه که با قهر و اینها شروع شد در اسنایش هم ولی یجدو فیکم غلظه شد، در اون خلاصه به جمع‌بندی فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم اما عزیز علیه ما عنتم. یعنی به صورت فعل ماضی ذکر فرمود. فرمود شما سختی های فراوان دیدید و همش بر پیغمبر تلخ بود. اینطور نبود که حالا خوشحال شده باشد که ما زدیم و کشتیم و پیروز شدیم. نه خیر، بر حضرت خیلی سخت گذشت تا با شما بجنگد. عزیز علیه ما عنتم به صورت فعل ماضی هم ذکر کرده، یعنی همه سختی های شما برای او گرام. او که یه کشورگیر و کشورگوشا و امثال ذالک نیست که حالا خوشحال باشد که پیروز شده. که اون روزی هم که لقد اذا جاء نصر الله و الفتح نگران بود، گاهی هم گریه میکرد به حال همین مردم که ما اینا رو به زنجیر میخوام به طرف بهشت ببریم نمی. بنابراین این فرق میکند با یک کشورگوشایی، کشورداری، با یک والی یا حاکمی که به این فکر است که منطقه حکومتش توسعه بده. این آمده این جانها را آزاد کنه، دید که اینها با زنجیر هم بهش نمیاد. و این که ذات اقدس الهی به پیغمبر تسلی داد در چند جای قرآن که اینقدر غصه نخورد وارد نیامدن نیامدن. لا تذهب نفسک علیهم حسرات. خب آدم اگه ببینه خدای ناکرده فرزندش بیراه رفته چقدر نگرانه. پیغمبرم اینجور نگران بود. خدا در چند لعلک باخ نفسی که علی آثارهم الا میون به حاضر حدیث اصفا لا تذهب نفسک علیهم حسرات. مکرر در مکرر تسلی میده، دلداری میده که اینقدر غصه نخور. الان که من بگه تمام این تلخی های شما بر او گران اومد. عزیز علیه ما انتو تمام این سختی ها هم با خبر بود و هم رنج بود. یه همچه کسی آمده برابری این با سلاطین دیگه فرق میکنه. عزیز علیه ما انتو بالمؤمنین رؤوف رحیم. این که فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم، از اسمای حسنای ذات اقدس اله است این رأفت و رحمت، که خدای سبحان درباره خلیفه خود هم اینها را به کار برده است. در سوره مبارکه بقره آیه 143 به این صورت آمده است: و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خدای سبحان نسبت به مردم رؤوف رحیم. در همین سوره مبارکه توبه قبلا داشتیم، آیه 117 همین سوره توبه بود که من بعد ما کاد یزیغ و قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم. پس این دو تا اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است که رؤوف رحیم، همین دو اسم از اسمای حسنای خود را به خلیفه خود میدهد. فرمود این پیغمبر که خلیفه من است بالمؤمن رؤوف، یعنی اونجوری که من رأفت و رحمت دارم به ذات، اینم برخلافه همونجور رحمت دارد. یعنی این طور نیست که حالا یه جا بخواد قهر کند یه جا بخواد مهر کند، همیشه مهر دارد و قهر او به امامت مهر او حرکت میکند مثل خود ذات اقدس اله، منتها اونجا به ذات است، اینجا بالعرض، اون بالاصالت است، این بالتبع، اون به ذات است، این بالخلافه. و بالمؤمنین رؤوف رحیم، عزیزان علیه ما حریتون، حریصان علیکم بالمؤمن رؤوف. مسئله حرص یه چیزی نیست که ذاتاً مذموم باشد نظیر کذب. حرص یه وصفی نیست که ذاتاً مذموم باشد. مذمت حرص به لحاظ متعلق است. اگه کسی متعلق حرصش دنیا و لهو و لعب و امور باطل باشد، چه این حرصی مذموم. اگه حریص باشد نسبت به خدمات جامعه، مهربانی جامعه، چنین حرصی مذموم نیست. فرمود به ما اکثر الناس ولو حرسته بالمؤمنین به مانندون. در چند جای قرآنی که همین مورد آی مدبست، حرص را به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده است. فرمود حریص و علیکم. این هم به نعمت خوبی که او با یک آزمندی تبلیغ میکند که شما به مشکلی براتون پیش نیاد و خودتون رو به هلاکت گرفتار نکنید. حریص و علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مطلب دیگران است که اون اوصافی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است نسبت توده انسان هست، گرچه خواستگاه اولی اون حضرت بر اساس درج بعث فل امیین رسولا منهم نژاد عرب است، اما حالا این آیه تقریبا در اواخر عمر حضرت آمد که خیلی از غیر عرب ها مثل فارس، مثل روم، اینا مسلمان شدن، در محضر اون حضرت بودن یا با اون حضرت نامه داشتن، مکاتبه داشتن، ارتباط داشتن. در چنین فضای وقتی به فرمان لقد جاءکم رسول من انفسکم اختصاصی به عرب ندارد، گرچه خواستگاه اولیش همون نژاد عرب است. می فرماد به این که اون رأفت عام به سرجاش محفوظه، الان هم هست. آیه 107 سوره مبارکه انبیاء این است که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این رحمت جهانی جهان شمولی بر اساس آن است که رسالت اون حضرت جهانی است دیگر، و اندازه رسالتش رأفت دارد. اگر رسالتش چون نظیرن للعالمین جهانی است، خب رأفتش هم جهانی است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یا ما هو الا ذکرا للبشر نذیر للبشر، با بشریت کار دارد نه با خصوص عرب یا عجم. اگر با بشریت کار دارد نسبت به بشریت رؤوف و مهربان است، بلکه پایین تر از بشریت. یکی دستور داد شما یه حیوانی رو نرنجانید، ظلم نکنید، مگه ظلم به حیوان شرعا جایز است؟ حالا کسی اسب داره، کسی حمار داره، یکی استر داره، کسی کلب داره، مگر مجاز است که نسبت به اینها حیوانات دست ظلم بکنه؟ ظلم محرم است ظلم نسبت به اینها. و این رحمت جهان شمولی. این که فرمود ما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، این رحمت جهانی با بالمؤمن رؤوف رحیم منافات ندارد. او یه رحمت عامه، این یه رحمت خاصه. این رحمت ویژه البته مال مؤمنینه، مثل خود قرآن کریم که از یه طرفی هدن للناس است، از طرفی هدن للمتقین. خب این طور نیست که حالا هدن للناس با هدن للمتقین شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این دو تا آیه با هم ناهماهنگ بشد که این هدن للناس اون رسالت اولی قرآن رو بازگو میکند که برای هدایت توده انسان هاست، اما اونا که بهره برن هدایت خواسته نصیب اونها میشه، فیض مخصوص نصیبشون میشه، متقینن، میشه هدن للمتقین. تذکرن همین است که فرمودین ذکرار البشر است، اما ما یتذکروا الا من ینیب. پس بهره خاص را مؤمنان میبرن گرچه او ذکرا برای جهانیان است. رحمت خاصه نصیب مؤمنان میشود گرچه پیغمبر رحمت للعالمین است. هدایت ویژه بهره متقیان است گرچه قرآن هدن للناس است. این که فرمود بالمؤمن رؤوف رحیم با اون منافاتی ندارد. نه دیگه، غضب نفسی اگر اعمال بشه تعدی میکنه. فرمود بگی شما اگر چون که کسی با شما بد رفتاری کرده، شما نسبت به دیگران نکنید همون شخص را یک، و اگر اون شخص جهاد مثبتی دارد به جهاد منفی، شما جهاد مثبتش هم در نظر بگیرید دو. این لا یجدمن لکم شنعان قومن الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. نه، باید عاقلانه رفتاری کرد. اگر چونچه حدود الهی جاری بشه اثرشون میشه. مشکلش اینه که حد به حدود الهی جاری نمیشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نقل میکند که برکتی که بر اجرای حد است اثرش بیش از باران 40 روزه است. اگر چونچه ما خودمون رو مطرح نکنیم، دین خدا رو مطرح کنیم، به همون اندازه غضبناک میشیم. نه از دین خدا مایه میذاریم برای جذب توجه مردم. فمو لا تأخذکم به ما رأفتون فی دین الله، در دین خدا شما تساهل نکنید، هزینه نکنید از دین خدا، یه مقدار حدود الهی را کم دارید در گرد خوششون بیاد، این نکنید. و اما در اجرای حدود الهی برابر این نباشه که قلبتون خنک بشه، شما نگران باشید که یه دارن تنبیه میشن، به بیش از اونم دازم تنبیه نکنید. ما کی این حدود اجرا کردیم که ثمر بخش نبود؟ غضب نفسی همیشه مشکل داره، ولی غضب الهی و غضب عقلی هیچ مشکلی نداره. غضب باید به امامت حکمت و رأفت باشد. خب اگر این چاقو را به دست اون طبیب و جراح دادن و همینجور قطع و وصل کند که دیگه چیزی از بیمار نیماند که، اگر چون چیه بیمارن باید با بیمار حکی طبیبانه رفتار کرد. اگر قرآن شفاست که همون برون نزده رو من قرآن ماه و شفا، و اگر پیغمبر یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و طبیبن که همون طبیبون دوارون به طبه و طبیبانه انسان جراحی میکرد و نبیش از اون. خب پس این آیه بالمؤمن رؤوف رحیم با آیه 107 سوره مبارکه و انبیاء هماهنگ است، مخالف نیست. و این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان به خلیفش داده شده. البته لطف خدا در اثر داشتن پدر خوب، مادر خوب، شیر پاک خوردن، غذای حلال خوردن، دعای نیاکان، گاهی میبینید نصیب یک کسی میشود که اگر در یک جایی باشه علم به حرمت هم نداشته باشه، ندونه بر اون چیز حرامه یا حلاله، گرایش به انجام اون کار نداره. حالا یک کسی در یک منطقه بود کار خیری، حالا یا عبادی یا توسلی که از نیاکانش کردن، خدای سبحان یه خیری به نواهای اونها میداد، قلب اونها رو گرایش میداد به سمت خوبی که به طرف شر حرکت نکنن. اگر بس ما میبینیم کسی در کشور کفر زندگی میکنه دست به حرام نمیزنه، این یه لطفیست که از راه دیگر نصیب او شده. چه اینکه همین منافقینی که خدای سبحان میفرماد به این که سوان علیهم استغفرت ام لم تستغفر انذرت ام لم تنذر، این محال عادیست نه محال عقلی. مثل که یک معتادی بخواهد دست بردارد، این محال عادیست نه محال عقلی. چون محال عادیست تکلیف پذیر هست، محال هم نه، یعنی سخت است برای اونها، چون این سختی به سوی اختیار خود اینهاست، رافع تکلیف نیست. او موظف است که عادت ترک کند گرچه برای او دشوار است. او موظف است شرعاً که این مواد مخدر را ترک کند، استعمال این مواد در اون حالت اعتیاد هم برای او حرام است. او موظف است ترک کند و اگه اراده قوی باشد خب اراده قوی ترمیم می کند. غرض آن است که منافق به اینجا می رسد. لذا تکلیف هم همچنان محفوظه. این دو مطلب مربوط به سوالات قبلیه. خب بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حالا در شما شرط این کار کردی، فین تولوا، اگر اونا اعراض کردن تو هم این کار رو بکن، هم اینجور بگو، فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. ابتدا نفهمت فتوکل علی الله. برای اهمیت مطلب این سه چهار جمله را کنن هم ذکر فرمود توحید را رعایت کن. بدون تنها مدیر عامل کل جهان هستی اراده خداست. یک نفر را داره میگردنه، منطقه اگر بیای تو پشت بام خلقت ببینی کار به دست کیه. گاهی را گاهی میبرن، گاهی میارن، گاهی اقبال است، گاهی ادبار است، گاهی بیماری است، گاهی مرض است، مرتب دارد میازمایه. حالا تا کرا خواهد و میلش به که باشد چیز رو باشد. اگر بدانی کار به دست اوست بیراه نمیده. پس بگو حسبی الله یک، بگو لا اله الا هو به معتقد باش چین که هستی، دو بگو علیه توکلتو نه توکلتو علی، این تقدیم هم مفید حسر است. این سه و بگو و بدان که هو رب العرش عظیم. عرش یعنی مقام فرمان روایی، مقام فرمان روایی کل جهان به دست خداست. خب اگر او خودش دستور توکل بده، توکل یعنی او رو وکیل قرار بدیم، او دیگه معاذالله خلاف نخواهد کرد. که هر آدمی که مطلبی را نمیداند یا نمیتواند رو وکیل بگیرد دیگه. ما در کل کارها اینطوری توکل کردیم و خودی یعنی چی؟ یعنی وکیل گرفتیم. معناش نیست که این مقدار رو خودم بکنم بقیه وکیل. توسل، توکل و مانند اون تقسیم کار نیست که من این چند قدم رو خودم میرم بقیه را متوکلم. نه خیر، اگر به حول الله و قوتی اقوم و اقود، این چند قدم من به عنایت اوست. اگر اون نخواد چند قدم که نمیشه رفت. پس معنای توسل، معنای توکل و مانندان از طریق تقسیم کار نیست، یعنی جمیع شونه مرا متوکلان انجام میدن. وقتی که من او رو وکیل گرفتم، اراده مرا راهنمایی میکنه، تصمیم مرا، علم مرا، قلب مرا، گرایش مرا، گریز مرا، تولی و تبری مرا، همه مرا او تنظیم میکنه دیگه. گاهی ببینید انسان به چیزی میل دارد، گاهی میل ندارد. از او سوال بکنید چرا میگه نمیدونم. این همان است که عرفت الله و فصل العزائم و نقض الهمم. ما دائما تو این کاری فرونجا میایی، نه مایل نیستم. چرا؟ دلیل نداره. خودش پیشنهاد داد میداد که فرون کار رو بکنیم، به دیدار فرون کس بریم. چرا؟ دلیل نداره. این دلیل نداشتن معلوم میشه که این زمان به دست کسی که به یدهی از این مطل امور ترن به یده و ما فقط اجمالا میدونیم یه حکیمی دارد ما راهنمایی میکند. چرا را نمیدونیم. این که حضرت رجوع برکه از دمیر را بود عرفت الله به پس بر از آیم و نقض الامام و حد العقود اینه. در خیلی از حارات برای ما بیان رشده که گرایش به سمت یک کاری انجام میشه بعد منشه خوب در آمد. یک کسی خدایی نای کرده وقتی بخواد به چاه بیافته باید ولعی با یک علاقه و شدت شوقی به سمت یک کاری میره منشه اونجا چاه بود. این که فرمود جواره حکم جنودو همینه. خب اگه کسی خودش به او بسپره او رو وکیل خود قرار بده تمام کار رو او درست رهبری بکنه و بود او فرمان روای مطلق عرش عظیم است. الحمدلله رب العالمین.